زمان تو کرده ی پیرم آه جان میمیرم. چشمان دوز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. من رحمت کریمی دولت هستم که برنامه این هفته چشمانداز را گردانندگی میکنم. برنامه این نوبت چشمانداز به مسئله صلح و روز وحدت تاجیکستان بخشیده میشود. در 11 سال پیش در 27 ایونی سال 1997 دو جانب درگیری تاجیکستان یعنی دولت و مخالفان مصالحیان در شهر مسکو با سازشنامه صلح و رضایت سراسری امضا گذاشتند و به همین ترتیب جنگ داخلی تاجیکستان که 5 سال ادامه داشت فروکش کرد. در صحبت میزگیری امروز ما شرکت دارند موسا اسدزاده، رئیس سازمان شهری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، حکمت الله سیف‌الزاده، مدیر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، شادولت شونسایریوف، مدیر بخش اطلاعات و تحلیل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، عبدالغفور کمال، تحلیلگر مستقل و طالب شاه سیدزاده از فرماندهان سابق اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک را در برنامه داریم که سنه نخستین ملاقات مستقیم مخالفین و دولت را برایمان بازگو خواهد کرد. سوال نخستین این است که در واقع ما اخیراً شاهد چند رویکرد و تحولات بودیم و گاه گاه این انتقادات و سر و صدای نیز بلند می شود که صلح تاجیکستان نهادینه و منطقی تا جایی که باید نشده است و عامل های وجود دارند که می تواند این صلح خدشه‌دار کنه، اگرچه تاکید می کنند همه جانب ها که صلح به بازگشت است. تا کجا صلح تاجیکستان خواست جانب ها بود و نیاز به صلح احساس می شد که این صلح در 11 سال پیش به دست آمد؟ آقای سیف‌الزاده،
پیوسته به همین نظر هستم که عامل مؤثر تنها دو نفر بودند. تنها دو نفری بودند که همدیگر را تا جای شناختند، درک منفیت های عمومی ملی خطری آنها را یکدیگر حس کردند و رسیدند به همون مقصدی که باید به صلح آورد. منظور من مرحوم استاد سید عبدالله نوری بود و جناب آقای امالی رحمان.
بله آقای اسدالله، اما نظر و رأی مردم تاجیکستان چی نقش داشت در این صلح؟
اصلا اکثریت مردم تاجیکستان خواستار این صلح بودند. با دل مردم زده بود که آنها در خانهشان نمیتونستن از خانه بیرون آزادانه براین و هر فرد تاجیکستان خواستار هر روزه هر چی تستر صلح بین تاجیکستان بود و میمونه.
اما آقای طالب شاه سیدزاده، شما که به عنوان نماینده مخالفین نخستین ملاقات مستقیمه با جانب دیگر داشتید و اونم در داخل شهر دوشنبه، تا کجا این جانب برای صلح کردن آماده یافتید و تا کجا اعتماد داشته و تا کجا خود جانب دیگر یعنی جانب شما آماده بود برای صلح؟
واقعیات تاریخی هم خیلی صورت گرفتن که ماه دکبر سال 1993 ما با میانجیگری افسران بلند رتبه روسیه از جمله جنرال پالکونی پیانکوف بوریس یوگنیویچ که فرماندهی نیروهای صلح‌خواه اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در تاجیکستان بودند و به دروازه آمده بودند و من در یک نشست به همین قرار آمدیم که به شهر دوشنبه بیایم، چون اونا گفتند که دوشنبه کاملا آرام است، ثبات اونجا تأمین است و من با خودی قراری شورای مقاومت ولایت بدخشان تحت رهبری سلام شاه محبتوف و اینجا آمدم و چون اینجا اومدم دریافتم که واقعا ما را گول زدن، فریب کردن و در دوشنبه هیچ گونه ثبات پر تامین نبود و من چون اویلا و فرزندانم در قرغان‌تپه بودن در زیر حمایه نظامیان روسی و حتی یک بتر با قرغان‌تپه سفر کردم، گفتم اگر ثبات و تامین امنیت همین باشد ما این خیلی ثبات امنیت خواهان نیستیم و صحبت های من در اینجا در دوشنبه و در قرغان‌تپه با اونا داشتم، صحبت های علاهیده کردم و درک میکردم که قماندانانی جانب حکومت این گونه وکالت هم نداشتن و در این باره صحبت هم نمیکردم.
اما مایلی برای صلح داشتن؟ مثلا شما بعضی از فرمانده های ارشد و دولت ملاقات کرده، اونا مایلی برای اون که اون مردم بازگردن و با شما بیای و با هم باشه داشتن این مایل؟
هیچ گونه خواهش و حتی اونا در ایفری پیروزی خود بند بدن و در این باره صحبت نمی کردن.
بله تشکر. اما این خواست یعنی که نیاز به صلح از چی از جانبی جامعه و چی از جانبی دولت و نیروهای مخالفین کی بیشتر معلوم شد آقای شودالان؟
نیاز به صلح این هورمون کلی جامعه بود، نیاز کلی جامعه بود، جامعه تاجیکستان من در نظر دارم، ولی متاسفانه نه همه جامعه با این صلح آماده بود. قشر پایانی جامعه، قشر میانه جامعه پزمان صلح بودند. در سطح بالایی منفیت ها بالا گرفتند. در سطح بالایی صلح در از روی منفیت ها صورت گرفت و امروز همه اون نورسی هایی که ما از صلح تاجیکستان داریم در جامعه همش محصول چنین مناسبت ها به حساب می روند.
آقای کمال یه نظرهایی را که شنیده در کدام راستا قابل ارزیابی است؟ واقعا کی جامعه شدیدن نیازی خودش به صلح احساس کرد؟ تا کدام نقطه رسیدن که بعد صلح ممکن شد؟
وقتی که سلاح حکم میراند فکر مردم را کسی نمیپرسد، این واقعیت است. و اگرچه همه مردم صلح میخواست، اگر جانب های درگیر نمیخواستند این صلح با وجود نمی آمد.
ببینید جانب ها کی برای صلح آماده شدند و عامل های خارجی چی نقش داشتند در صلح؟
خب همین را من حالا گفتنیم. این جانب ها از زمان سال 92 از قبل از آغاز جنگ هم آماده به صلح بودند. شما ببینید نه در میدان شهیدان نه در آزادی هیچ گونه شعار برای جنگ ما نمیشنیدیم. همه میخواستن به همان خواسته های مشروع خود برسند ولی نه از راه جنگ. خب این جنگ آمد، ما این موضوع بسیار فراختر است، این جنگ را امروز تحمیلی مینامیم و واقعا هم همین خل هست. و اولین ملاقاتی که میان پرزیدنت تاجیکستان و رهبر اتحاد مخالفان سابق در کابل برگزار شد و در اینجا نباید از نقش رئیس جمهور وقت افغانستان برهان الدین ربانی و سپه سالار معروف شهید احمد شاه مسعود غافل شویم، با میانجیگری اینها در همون اول، خب من نقص در یاد دارم که هم امام علی رحمان هم سید عبدالله نوری هر دوشون در نشست‌های مطبوعاتی پس از اون گفتن که ما در سیما یکدیگر چهره‌های دلسوز ملت و صلح‌خواه را یافتیم. یعنی این نادر است، بسیار کم است که در اولین ملاقات اینا با هم اتفاق نظر پیدا کنند. یعنی آنها فهمیدن که هر دو طرف یک چیز می‌خواد، صلح را، اما چگونه این بحث دیگر بود. این
آقای اسدوله بفرمایید.
علاوه کردن هستم که اگر ما گوییم که مردم نیاز به صلح ندوش خطا می‌کنیم، لیکن وقتی ما اگر گوییم که گروه های سلاح به دست هر دو طرف نیاز به صلح نداشتن، ما درست میگوییم در اون دوره نداشتن.
آقای سیدزاده شما با این حرف موافق هستید؟
بله، من اونچه که جناب اسدوله گفتن من با او کاملا موافق هستم. فقط اونایی که سلاح در دست داشتن، یعنی که از شمولی قماندان ها بودن، با صلح با امنیت اونقدر خوشبین نبودن، راضی نبودن.
از اینکه بگذریم صلح به دست اومد، اما امروز در گذشته نیز، یعنی که در طول 11 سالی که هم صلح به دست اومد و امروز نیز ما صدای اعتراض هم میشنویم. خب البته اشاره شد به عوامل و دلایلش، اما فکر میکنه که در واقع چی اشتباهی در این جریان سر زد، مثلا در جریان اجرای صلح یا که پیش گذاشتن شرایطی سازشنامه صلح، چی اشتباهاتی بود که امروز باعث شده است که اعتراض داشته باشیم از این صلح؟ آقای سیف‌الزاده
در بعضی موارد شرط های سازشنامه ناهمواری ها داشتند، یعنی ناهمواری ها بیشتر از جانب حکومت جمهوری احساس شدند و امروز هم که هست تا جای از این موضوع نادیده گرفته می شود و در جا جای سوی تفاهم های قشر از مردم با مقامات حکومت صورت می گیرد، منشأش از همان است که تا جای مقامات حکومت جمهوری تاجیکستان فضای طلبات سازشنامه صلح را به عنایت نمی گیرند.
آقای اسدالله
یک چیز به نظر گرفته نشد، منفیت های گروه های علاهیده و شخصان علاهیده به نظر گرفته نشد در این وقت، و این منفیت ها در بند های این سازشنامه امکانیت جا دادن نبود و این کار را کردن هم ممکن نبود. وقتی که صلح بسته شد و اکنون در حال تطبیق کردن اون شروع شد، در اینجا معلوم شد که بسیار بند های این سازشنامه مطابق نیستن با اون تحولاتی که در داخل جامعه است. هم گروه های مخالفین هم گروه های داخل دولتی منفیت های خود را داشتن و این منفیت ها در سازشنامه صلح راست نمی گرفت.
اما با گذشت 11 سال از امضای سازشنامه صلح، اون توقعاتی را که جامعه از بستنی صلح داشت، چی در زمینه رفاه و پیشرفتی اجتماعی، چی در زمینه پیشرفت و ساختن نهادهای جامعه مدنی، تا کجا برآورده شد آقای شودالان؟
در مجموع تهیه و با یک درجه معین تامین شدگی نبود. اگر مثال گیریم تاسیس کمیسیه انتخاباتی از طرف کمیسیه مسائل ملی تاجیکستان که در بندی سازشنامه آمده است، مسائل سیاسی، اینطور برآمده است که با کمیسیه با کمیسیون مسائل ملی این صلاحیت داده شده است، اما این کمیسیون از طرف اپوزیسیون فقط 25% اعضایان این کمیسیون را توصیه کرده میتونست، یعنی که 75% زیر دست حکومت مونده است. فشار بالای هر دو طرف وجود داشت و این را امروز اقرار باید کرد، برای که 11 سال از آن روز گذشت و امروز ما باید اول این چیزها را اقرار کنیم و بعد با محصول صلح تاجیکان نظر اندازیم. کمبودی های نارسایی که در جامعه ما امروز داریم،
یعنی این کمبودی ها و نارسایی که امروز داریم، چی در بخش امنیتی، چی در بخش دیگر و این تحولاتی که اخیر روی داده، مثلا در غرم و در کولاب و در اخیران در تحولات بدخشان، تا کجا ارتباط میگیره با همه حرفایی که گفته، یعنی که به صورت ضروری و باید و شاید اجرا نشدن شرایط صلح تاجیکستان
ارتباط روی راست دارد و این امروز کاملا عیان است. اقلا اگر ما یک مثالش رو گیریم که امروز در دست مردم تاجیکستان سلاحی بسیار وجود دارد، این یکی از مواد سازشنامه است. اگر ما گوییم که حاضر هم امروز هم ما طرف های درگیر داریم در این یا اون شکل، این هم از کمبودی های همون پیاده کردن صلح صلاح در تاجیکستان منشأ میگیرد. مسائل اقتصادی اجتماعی جامعه کلن به همون مسئله ها رو مربوطن و امروز ما میبینیم که به محلگرایی دست دادیم و این محلگرایی نمیگذارد که جامعه پیش رود.
چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
من برای مردم صلح آوردم.
اینها مردان صلح بودن.
آقای کمال، نظر شما چیست در این مورد؟ وضعی که فعلا داریم تا کجا ارتباط میگیره با اجرا شدن یا عدم اجرای شرایط صلح؟
اینکه صلح به تاجیکستان بازگشت، اینکه جنگ از اینجا رخت بست و امیدواریم که برای همیشه رخت بسته باشد، این یک خواست عمومی است. این صلح برقرار شد، در این دیگر جای شک نیست. اما اون چیزی که در اون توافقنامه، این بحثی که گفتن دوستمون که بحثی 30% و اینها برمیگرده به اون حقهایی که دو طرف از صلح داشتن. مثلا اگر یک چیزی که فرض کنیم که اون چیزی که اتحاد مخالفان انتظار داشت به او داده نشد، این چیزی است که حق اینها از صلح داده نشد. اما در مجموع اون حق عمومیه که برای مردم است، اون عملی شدنی، همین که ما میبینیم که آرامی هست و هر قیمتی هست، این علاقه نتیجه صلح است، این پیشرفت است. اما اون دو نفری که دو جناحی که با هم صلح کردن، این شرط ها رو با هم نتوانستند یا نگذاشت یک طرف که طرف دیگر به خوبی به اون دست یابد، این طرف دیگری مسئله است. و این حادثه هایی که امروز میشود، ما بعضن متاسفانه خیلی میخواهیم که از یک چیز، اون چیزی که خودمون در نظر داریم بگیریم. من یک مثال زنده بیارم از همین سایت شما. من دو سه روز است که یک خبر بسیار پرسر و صدا، مصاحبه داداجان عطاولا در سایت شما رو آرام میدهد و دست به دست میگردد. ببینید، میگوید که این جامعه در حال آماده شدن به یک اعتراض عمومی است و این جوانان غیور بدخشان از این اون، من همان نداهای سال 92 به گوشم میرسد. با همین نداها ما بعضی گروه ها را پیش کردن، بعضی ها تا به منافع خود برسند. و بسیار عجیب است که این حادثه های در کولاب شد، نخستین روشنی ها یا نورهای برای آزادی، خب نخواد که مثلا یک درگیری که با 3-4 نفر قاچاقچیان مواد مخدر شد، اینها باشند اون ندادهندگان آزادی، اینها باشند اون کسانی که نور آزادی را پهن میکرده باشند در کشور. پس اینا ربطی به صلح ندارد.
بله، تا کجا این وضع فعلی ارتباط میگیره با اجرایش شرایط یا اجرا نشدن شرایط؟ بله آقای سیف‌الزاده، بفرمایید.
در جامعه ما یک افکار ناجای حاکم است. مخالفین چنین کارها را کرد، چنین قدر مبارزه ها را برد، ولی امروز هیچ تحولات در جامعه وارد نکرد با آمادنی خیش. و همه این عیب باز میگردد به سر همان رهبریت مخالفین که شما این را نکردید و آن را نکردید. امروز هم چنین یک صداها متاسفانه روانه می شود، بخصوص به رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که خود را دائما گفته است که یک جانبی صلح است.
بله آقای شجاع‌الدولت، شما موافق هستید به این حرف؟
ببینید، کنستیتوسیه که امروز ما از روی اون جامعه ما، حیات جامعه ما رو به تنظیم می‌دارد، در اساسش قانون نهو تهیم می شوند با دست همین ارگان آفریده شده بود. و امروز کل جامعه اگر که همین دست به سینه دل مونده همون با نگاه کند اگر بغیر از ماده یکم و صدوم آن کل موادش با هم دیگر مخالفند.
یعنی این محصول کاری کمیسیون
است؟ بله این کنستیتوسی نمیگذارد که جامعه پیش رود همه همون کمبود و همه همون کریزیس های سیاسی و اجتماعی اقتصادی همه از همین کنستیتوسی برمی آید. تقسیمات قدرت بینید. ما در سطح راهبریت مجلس عالی داریم، حکومت اجرایی داریم، تا سطح ولایت. ولایت به ما بیاد دو حکومت یک جا می شود. نماینده رئیس جمهور، رئیس مجلس سیاسی. کمتر انصاف در کار.
یعنی این از اشتباهاتی صلح بود، بله؟
در سطح راهبریت منفیت ها بودن، منفیت ها تا امروز موندن، منفیت ها بودن که به یکان منطقی مثلا برای مردم معین رئیس جمهور صلاحیت 7 ساله داده شد.
بله.
به منطق معین وقتی که در شکل اول کنستیتوسی، اون لایه کنستیتوسی قبول کرده شد در کمیسیون مصالح ملی و با حکومت رسید، در اونجا حزب نهضت اسلامی حقوق فعالیت نداشت. در مجموع هر دوشان اون چیز سودوشتن، سودو سیاسی رفت و این سودو سیاسی جامعه را به این ورطه آورده است.
در واقع آقای سیدزاده، شما از اصول که حاصل شد و به دست آمد قناعت حاصل کرده؟ ببینید، بجز از اون که ثبات بازگشت به جامعه تاجیکستان حتما، اما چیز دیگری را مثلا توقعات دیگری شما برآورده شد یا نه؟
من که از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون بودم، مخالف دولت بودم، شخصان از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون وظیفه گرفتن که اصلا نه در جنگ و نه در صلح تاجیکان سهمی نداشتن. وزارت ملی‌رادسیا با دودربیگ مقصودوف، ایوب علیوف، گازگور تخنزور و یک نفر دیگر میاسمول پروم جمهوری را صاحب شد. و من خیلی شخصانی بودم که من شخصانی که من نه در جنگ و نه در صلح مو خدمت نکردم، ولی صاحب وظیفه شدم و ما را سرمونه در نزد حتی خانواده هامون صرف کنده شدیم.
یعنی از اشتباه راهبران مخالفین بود.
ولی ما از دولت خفه نیستم، چون که من با دولت نبودم، من با اتحاد مخالفین بودم طول 6 سال و من معنوش که خانواده ما گفت که من اپوزیسیونم، من اکنون گشتنگی و شکر که امروز همین صلح امروز ما را با جامعه ما معرفی کرده است. من ما از این چه از صلح البته است احمق کسی است که از صلح استقبال نمیکنه.
آقای سیف‌الدوله بفرمایید.
اگر تو به امروز هر کس صلح را در دعوای کسبی منصب کند، من باز به همین نظر هستم که اشتباه هست. حالا هم که اگر ما درک نکردیم که فقط دعوای منصب خواهی باشد، معلوم می شود که از روز اول همه کس به خاطر منصب بوده است.
آقای اساتذه،
البته یگان صلح یا آخر با آخر رسیدن جنگ به اشتباه نیست.
چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
برای مردم صلح آوردم.
اینها مردان صلح بودند.
ببینید، ما در روبرو یک واقعیت، یک فکت قرار داریم. وظیفه به هر حال واسطه رسیدن یا که عملی کردن هدف میتونه باشه.
بله،
بله؟
به هدف نیست،
کسی نمیتونه این کار بکنه. اما آقای کمال، در واقع حرفی را که طالب شاه میگه در کدام راستا قابل ارزیابی است؟ ببینید، اینا خودشون ناراحت احساس میکنن یا تحقیر شده، چون میگن ما مبارزه کردیم اما راهبرای مخالفین به کسای دیگر وظیفه دادن. و این عامل چی نقش گذاشت مثلا در پراکنده شدن اتحاد اپوزیسیون؟ این حرفی را که نمونه ای را که موردی را که سیدزاده ذکر کردن تا کجا نقش داشت؟
پس آنهایی که جنگ کردن به گفته برادر سیدزاده زحمت کشیدن و با آنها اپوزیسیون منصب داد، خب آنها چیکار کردن برای حفظ این اتحاد؟ آنها هم کاری نکردن. آنهایی که منصب گرفتن مثلا میرزا زیف، محمد رضا اسکندرفی و چند نفر دیگر، بس این است که در خود از همین ابتدایی که قدم های اول برای صلح گذاشته می شدن، ما یک ایثار، یک از خودگذری عجیبی را می بینیم از هر دو طرف. از طرف حکومت، خب اگرچه امروز این چیز مثلا شاید به نظر زیاد نمیرسد، شما فکر کنید برای امام علی رحمان هم، کسانی که با او مثلا این همه مشکلات دوران جنگ رو سپری کرده بودند، خود را صاحب حق می دیدند، می گفتند ما جنگ کردیم تا به قدرت رسیدیم، ما همگی آنها را 30% رو باید کنار می زد و کسانی را که تا دیروز در مقابلش سنگر گرفته بودند می آورد منصب می داد. این کار آسان نبود، ولی این کار را این کرد. و در مقابل از طرف مرحوم استاد سید عبدالله نوری هم یک چنین گذشته، اگرچه بعضا می گفتند که استاد بیش از حد گذشت می کند، ولی با گذشت سالها می فهمیم چقدر آنها منطقی و بجا بودن و بارزترین نمونهش این است که خودش هیچ منصب نگرفت. امروز این رنجشی که ما میبینیم برادر سیدزاده و از جاهای دیگر هم میشنویم از همین جا منشأ میگیرند، چون 3-4 نفر پیشبری میشد و از بین آنها حکومت اون کسی رو که خودش میخواست انتخاب میکرد، آن هم برای یک زمان موقت. اگرچه سیف الله زاده مبارزه کرده است، ولی مثلا موسی اساس‌زاده بهتر از اون میتواند این کار را اجرا کند، چون اونها رسیدن به این نتیجه که پیشنهاد.
تشکر. یعنی که رهبرای مخالفین در وضعی که داریم فعلا، در پیامدی که از اون 11 سال است، نقش نداشتند، فقط دولت است که مقصر است. شما هم خیلی فکر میکنید آقای شو دولت؟
من با فکر برادران نه با همشون راضی هستم. تقسیمات قدرت این یک شرط های صلح بعد جنگی است. وقتی جنگ است تقسیمات میشد، تقسیمات قدرت میشد به خاطر دفاع یک طرف. طرف دیگر، طرف غیر حکومتی باید که کفالت داشته باشند برای بازگشت سربلندانه به زادگاهشون، به خانهشون، به مهنت آسایشته. و این را که کفالت میتید وقتی که در جامعه 30% مردمی طرف درگیر دیگر سلاح به دست است. مگر ما فرموش کردیم که تا سال 99 ما با در بازار رو با افتمات میگشتن. برای چی ما گپروی راست نمیگویم؟ وقتی که مسئله 30% حال خود رو نیافت، این منجر شد به مشکلی های زیاد. از جمله این روز ما میبینیم که 1.5 میلیون قریب به هر حساب 1.5 میلیون مردمی تاجیک، مردمی قابل مهنت تاجیک مهاجر شده. و یک چیز رو باید تاکید کرد که ما در دوره جنگ همینقدر مهاجر نداشتیم. یعنی این بیانگر چی است؟ بیانگر فعالیت یک طرفه حکومت، عموما سیاست کادری حکومت، سیاست فلجی کادری حکومت، برای که یکان صحای حاضر اجتماعی اقتصادی تاجکستان کار کرده نمیتوند.
تشکر. آقای اسدزاده شما میتونه به این نظر موافق باشه؟
نه، موافق بودن از امکان بیرون است، به این خاطر که اگر ما مقایسه امروز رو با سالهای بعدی جنگی یک مقایسه داشته باشیم، این معنای آن را دارد که ما فکری سالم نداریم. به این خاطر که ما بسیار کشورهای میدانیم که عموما جنگ را به نزدیکش نگذاشتن، شهروندان این کشورها در خارج کشور کار میکنن و شمارشون خیلی زیاد است. اگر 1 میلیون هم زیاد مردمی تاجیکستان بیرون از کشور ما باشن، این با منفعت تاجیکستان است.
تشکر. ادامه برنامه چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. و به عنوان سوال آخر، آیا عاملهایی که بتوانند صلح تاجیکستان خدشه‌دار کنند، چی در داخل و چی در خارج، وجود دارند و این عاملها تا کدام اندازه جدی هستند؟ خب آقای شادولت.
فقط عاملهای داخلی کار کرده میتوانند و این عاملها وجود دارند و ما این رو هر روز احساس کرده استونیم از تحولاتی که در منطقه جمهوری گذشته ایستاده است. البته گفتن دشوار است که در پس همه این تحولات که ایستاده است با دستی که پیاده می شوند، لیکن ما احساس کرده استونیم که این عامل ها وجود دارند.
تشکر آقای سیف الله‌زاده.
صلح ما نمیتواند که مخالفت نداشته باشد. حتی من با این باورم که در داخل دایره های علاهده هستند که منفیت دار نبودند در همان وقت هم به صلح، و این روز هم منفیدار نیستن که این پایین پابرجا باشد. عامل وجود دارد، ولی همه همین بستگی دارد از وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور.
خب ببینید، من سوال کردستم شما میشه که روشن‌تر جواب بده که این وضعیت اجتماعی و اقتصادی چگونه است و تا کجا این میتونه که خطرزا باشه؟
احساس میکنم که کنسپسی معینی برآمد از وضعیت مشکلی اقتصادی و اجتماعی را حکومت جمهوری تاجیکستان نداشته است. این عامل خیلی مؤثری هست که امروز اوضاع جامعه را یگانه ناآرام ساخته است.
بله، تشکر آقای اساس‌زاده.
از نگاه من دو عامل اساسی است. میتواند صلح تاجیکان را، اگر گویم خطا هم نشود، صلح تاجیکان را خلل‌دار کند. نه که من به هیچ چیز راضی نیستم، به خاطر که صلح شده است. جامعه تاجیکستان را میتواند خلل‌دار سازد. یعنی این خیلی گویم درست میشود.
یعنی
اوضاع را متشنج سازد. این عامل هم داخلی است، هم عامل بیرونی. اگر عامل بیرونی را به نظر گیریم، موقع ژئوپلیتیکی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی باید به نظر گرفته شود. عامل داخلی این است که هرچی تستر تاجیکستان باید پروگرامه آینده بینی استراتژی اقتصادی تاجیکستان را از نو دیده براید. لیکن یک چیز دیگر را ما باید فراموش نکنیم که عامل بیرونه از مد نظر دور ساخته نشود.
آقای سیدزاده، شما آماده هستید که دیگر بار دست به مقاومت بزنید و در جانب یک گروه دیگر قرار بگیرید؟
من هرگز میگن کور یک بار در چاه نیفتاد. یک بار ما سلاح به دست گرفتیم و در مقابل دولت و ملت خودمون برخواستیم و نتیجه اون شد که باز گفتم که جنگ تاجیکستان هرچند تحمیلی بود به خاطر منصب بود. اینجا هر چیز میگم، من در کمیسیون آشتی ملی از چیز میگذشت اونجا با خبر هستم و هیچ گاه من دیگر بر مقابل ملت دولتی خطر بست.
اما به یه حکمت قدیم باور داره که صلح هنوز متوقف کردن جنگ نیست، یا که متوقف کردن جنگ هنوز صلح نیست، تأمین عدالت اجتماعی در جامعه صلح هست.
بله، تأمین عدالت اجتماعی در جامعه
صلح هست. و تا کجا حق خودتون تأمین شده میبینید؟
و حق من باید از جانب همونهایی که من همراهشون بودم تامین میشد. از این جنده برادر عبدالغفاری کمال گفتند که از چند کس یک کس انتخاب میشد. حزب دموکراتی میگن حقی ترا نداد، حقی مرا داد، ولی جمعوی نیوزو گفت که مرا زورم نمیرسه به راهبریت اینات.
تشکر آقای عبدالغفار. میشه که خلاصه کنی صحبت را؟
من فکر میکنم همون عباره که شما گفتید که صلح، یعنی متوقف کردن جنگ، هنوز صلح نیست، بلکه تامین عدالت اجتماعی است. این میتونه بهترین حسن ختام باشد که این را خود شما گفتید. این همین است. ما تا وقتی که وضع ناهنجار سیاسی و اجتماعی اقتصادی داریم، عملها هستند. درباره اون صلحی که گفتیم، بله، اون دیگه خرالدار نمیشود، اما همین وضع فساد اداری یا کروپسی که هست، یعنی مردم را نسبت به نهادهای دولتی به ناباور میکند، این چیزها میتوانند عاملی خطرزا برای صلح باشند که باید حکومت هر چیز زودتر برای حل اینها اقدام کند. و یک چیزی که من این را عاملی برهمزنده صلح نه، من عاملی برهمزنده ثبات حساب میکنم و از آن همیشه بیم دارم، همین بحث انرژتیک آب است که متاسفانه هرچی ما قدم های استوارتر برای بیرون رفتن از این بنبست میگذاریم، به همان اندازه فشارهای خارج شدیدتر میشوند و من این نارومی هایی که امروز در این و آنجا سر میزند به ارتباط به این چیز نمیدانند.
تشکر از همه شما شنوندگان عزیز مجله چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در صحبت میز گردی امروز ما شرکت داشتند موسی اسدزاده، رئیس سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، حکمت الله سیف الله زاده، مدیر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، شادولت شانوسایریوف، مدیر بخش اطلاعات و تحلیل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، عبدالغفاری کمال، تحلیلگر مستقل، و طالب شاه سیدزاده از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک. تشکر از همه شما شنوندگان عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز. اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد. تا چشمانداز دیگر، روز و روزگار خوش، خدا نگهداری شما.
امسال سالی نور است، سال پر از سرور است، چشمی حسود دور است از اتحاد توجی، از اتحاد توجی. امسال عشق زیباست، مجنون به فکر لیلاست، دلها پر از تمناست از اتحاد توجی، از اتحاد توجی.
ای بارگاه قدرت، وی منبع سعادت، رحمت ببار رحمت از اتحاد تاجی.
امسال سال خورم، این صلح میبردم، در حیرت هست سالم از اتحاد تاجی،
از اتحاد تاجی، از اتحاد تاجی.
امسال مادری ما خوش است در بری ما، غم رفته از سری ما از اتحاد تاجی،
از اتحاد تاجی، از اتحاد تاجی.
امسال سال نور است، سال پر از سرور است، چشمی حسود کور است از اتحاد تاجی،
از اتحاد تاجی.
امسال عشق زیباست، مجنون به فکر لیلاست، دلها پر از تمناست از اتحاد تاجی،
از اتحاد تاجی. خدا زبردست از اتحاد تاجی، از اتحاد تاجی.
این سال فیض بارد، امیدی تازه دارد، نقشی نکو گذارد از اتحاد تاجی،
از اتحاد تاجی. این سال سال نور است، سالی پر از سرور است، چشمی حسود دور است از اتحاد تاجی،
از اتحاد تاجی.
این سال ایش زیباست، مجنون به فکر لیلاست، دل ها پر از تمناست از اتحاد تاجی،
از اتحاد تاجی.